أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد خیلی مردم عرض می کنم به عزیزان که محبت کردن و جلسه خودشون که محفل ذکر اهل بیت قسمت طهارت علیه السلام هست قدم برجو فرمیدن. امید است به برکت این بزرگواران در این دقایقی که به یاد اونها و به محبت و عشق اونها گرده هم میان، عنایات خاصه اون بزرگواران در جهت نیل به قرب الهی و دستیابی به اهدافی که برای تحقق او پیامبر و خاندان بزرگوارش همه هستی خودشون رو خالصانه در دستگاه الهی ایثار کردن، انشاءالله بهره های وافر نصیب همه ما بشن.
در بحث کاسی ها و اطلاعات چند هفته ایست که خدا توفیق داده با هم میخونیم، عبارات و یه تأمل های مختصری هم میکنیم. رسیده بودیم به صفحه 64. مسلمین آب قلیل هستند، تا یک آخ میشنوند خراب میشنوند، به تعبیر دیگه نجس میشنوند. آب قلیل اینجوریه دیگه، آب قلیل به معنی که یه چیز نجسی بره داخلش کل اون آبم نجس میشه دیگه. مسلم اینجوریه، مؤمن غیر مسلمه ها. مسلم یعنی ظاهرش اسلام آورده، مؤمن یعنی قلبش ایمان آورده. مسلمین آب قلیل هستن، تا یک آخ میشنون خراب میشون، نجس میشه. ولی ایمان که آمد انسان را آب کر میکنه. مؤمن بزرگ حکم آب کر را دارد که نه تنها خودش نجس نمی شود، بلکه شیء متنجس هم در تماس با آن پاک می شود. یعنی دستتون اگه متنجس باشه، دستون خورده به چیزی متنجس شده، این دستون می کنید تو آب کر، خب دستون آب می کشید اونجا دیگه. یعنی نه تنها اون آب نجس نمی شه، بلکه دست شما رو هم پاک کرد. مؤمن بزرگ اینجوریه، حکم آب کر را دارد که نه تنها خودش نجس نمی شود، بلکه شیء متنجس هم در تماس با آن پاک می شود. یعنی اگر افراد ضعیف که در اثر حوادث قصه دار و مضطرب شده اند با آنها تماس بگیرند آرام می شود و قصه و اضطراب از وجود آنها پاک می شود. انشاءالله اینجوری باشیم، یعنی جوری باشیم که نه تنها حوادث رو ما نتونه تأثیر بگذاره، حالا یه فقری آمد، یه بیماری آمد، یه گرفتاری آمد، یه فشاری وارد شد، حالا هر چی بود، مشکلی آمد، نه تنها ما رو به هم نریزه، فکرمون رو به هم نریزه، اخلاقمون رو خوند نکنه، به یأس نکشونه ما رو، نه تنها اینجوری نشه، بلکه از اون طرف جوری آرام باشیم که هر کی هم بیاد کنار ما بشینه اونم آرام باشه، اونم غم قصه ها شاد شده. و میشه اینجوری، میشه اینجوری انشاءالله. ایمان که عمیق‌تر میشه، معرفت که بالا میره، همین حالت رو آدم میبخشه، یعنی جوری آرام میشه که آرام بخش میشه، نه تنها خودش مشبش نمیشه، دیگران رو هم آرام میکنه. چه خبره؟ چیه ناراحت؟ چیه خودتو باختی؟ خبر نیست عزیز، چیشی نمیدون فعلا با جوری طرف آرومش میکنه که اون هم یادش میده غم قصه. اگر کسی ارتباطش با خدا کامل باشد، مرگ و حیات، عزت و ذلت و فقر و غنا برایش یکسان. اگه کسی ارتباطش با خدا کامل باشه، جلسه قبل گفتم دیگه، یادتونه دیگه، گفتم دو نفر خوابیده بودن، یکشون تو خواب 1 میلیارد تومان پول پیدا کرده، یکی دیگه 1 میلیارد تومان ثروتش سوخت.
این یکی تو خواب گریه میکرد، این یکی تو خواب میخندید، این یکی بالا سرش وایساده بود، خنده اینو گریه او هر دو براش خنده دار، هر دو رو یه جور میدید. میدونست اونی که 1 میلیارد تومان تو خواب پیدا کرده، بیدار که بشه 1 قرون پول که به دستش نیست، اونی هم که 1 میلیارد تومان ثروتش سوخت خاکستر شد، بیدار که بشه یه شاهی پول از دست نمیده. دقت میکنی؟
هر دو یکیه، هر دو یک رؤیاست.
از این رؤیا که بیدار میشیم، هیچ کدوم نه خوابای بدش نه خوابای خوبش کدومش خبری ازش نیست، نه عزتش نه ذلتش، نه اونی که رئیس شد نه اونی که از ریاست انداختن، نه اونی که تو خواب تیر بارونش کردن وقتی بیدار شد مرده، نه اونی که تو خواب مثلا داشت میمرد اومدن کمکش کردن زندهش کردن مثلا بیدار شد تقریبا مشتر.
همش یکیه، همش در واقع یه رؤیا. الناس و نیام مردم بر خوابند و خواب میبینم تو این عالم، بیدار که بشن هیچ خبری هیچ بیدار. اون چیزای اصلی چیزای دیگه نیست، واقعیت هایی که بعد از بیدار شدن آدم میبینه اونات که دارا بودن شادی میبخشه، شادی موندگار، شادی که دیگه هیچ غمی نمیتونه بهش لطمه بزن. حالا به یه تعبیر دیگه هم بگم، مثلا یه بچه یه بابایی داره میلیاردره، حالا بچه مثلا حالا 100,000 تومان پول تو جیبش بوده، بابای میلیارداری داره که اوورت به این بچه پول میده، حالا سر راه یه دوز اومد مثلا جیب این بچه رو زد 100,000 تومان رو برد، یا 100,000 تومانه حواسش نبود بازی میکرد از جیبش افتاد گم شد. این بچه وقتی که یادش که بابا یه بابایی ما داریم میلیارده، هر چی هم پول بخوایم به ما میده مشکلی نمیده، دیگه از گم شدن پولش یا از اینکه دزده پول جیبش زد چیه؟ خستدار نمیشه، خیالش تخته. کسی ارتباطش با خدا کامل باشه خیالش تخته، میگه بابا جون رزاق من خداست، دوز اومد برد خب بود، خدا از رزاقیتش افتاد، من نگران چی باشم؟ خیالش تخته. باید بی‌غرض و پاک نگریست تا همه دنیا راضی در عالم فنا. قشنگترین چیزها زشتی ها، مثل خال سیاه در صورت سفید یار. دیدی دیگه یه دونه خال، یه نقطه سیاه، نقطه سیاه مثلا صورت یه چیز سیاه باشه خب خیلی قشنگ نیست، یه سیاه توی صورت مثلا، ولی یه یار نقره فامی که صورت سفیدی داره، همین یه لکه سیاه که میفته روی گونش زیبایی رو صد چندان میکنه. نقص ها کاستی ها مثل این خاله روی گونه یا زیباترش میکنه اتفاق. نقایص زندگی دنیایتان را به منزله خال سیاه حساب کنید که زیبایی صورت را صد چندان میکنه. یعنی اون نداشتنه داشتنها رو معنادار میکنه. یه روز که من گرسنگی کشیدم، بعد اون وقت لذت سیری ها رو میفهمم تازه. آدمی که هیچ وقت طعم گرسنگی نچشیده، این براش خیلی نمود نداره، غذای لذیذ جلوش میذارن میخوره، نمودی براش نداره. اما آدمی که گرسنگی کشیده، تشنگی کشیده، اون وقت اون قدر غذاهای لذیذ و نوشیدنی های گوارا رو میفهمه. این همون خال سیاه که سفیدی چهره رو بیشتر نشون میده. انسان اگر بداند که این مصائب و گرفتاری های دنیوی به مانند خال سیاهی در صورت زیبایی است که باعث زیبایی بیشتر می شود، چقدر راحت می شود و زندگی برای شیرین می گردد. یعنی من بفهمم اگر خدا یه روز منو گرسنه گذاشت، برای اینه که لذت سیری هام رو بیشتر ببرم، بیشتر کیف کنم از سیر بودن ها، از اون طعام هایی که خدا جلوم می گذاره. اگه یه روز فقر اومد سراغم، برای اینکه اون روزایی که فقیر نیستم رو لذتشو بیشتر بفهمم، اینو خدا داد برای اینکه اونا رو کنارشو بفهمم. وقتی میفهمم که عجب چیز خوبی هم بود، نه چیز بدی که نبود، چی من برام عادی شده بود، این غذاهای لذیذو میخوردم هیچ کیفی نمیکردم، اما دیروز که خدا گذاشت منو به گرسنگی، امروز 1000 برابر بیشتر لذت بردم از همون غذای هر روزم که میخوردم. مؤمن در این عالم مثل سیاح، بی‌غرض تماشا میکنه. دیدی دیگه جهانگردا رو، جهانگرده میره مثلا توی قبایل افریقایی، حالا دو تا قبیله با هم دیگه دعوا دارن، با هم دارن میجنگن. این جهانگرد نه اهل این قبیله است نه اهل اون قبیله است، فقط تماشا میکنه، غرض نداره، جانبداریش کدوم از دو طرف رو نمیکنه، فقط داره تماشا میکنه بی‌غرض. حیاه اینجوریه دیگه، جهانگرد وارد دعوا نمیشه، یه طرف دعوا نیست، تماشا میکنه اون دعوا رو. دیدید این خبرنگارای جنگی دیگه، البته بگذاریم از اینکه خبرنگار جنگی بعضیشون جاسوس سازمان و جاسوسی هست، اونا رو نه اون خبرنگارایی که واقعا جانبدارانه عمل نمیکنن، تو جبهه این طرف میرن گزارش تهیه میکنن، جبهه اون طرف میرن گزارش تهیه میکنن، گزارش ها رو همون چیزی که اتفاق افتاده ارائه میدن، جانبداری ندارن، غرض ندارن، نمیخوان یه طرف رو قشنگتر نشون بدن یه طرف رو زشت‌تر، بی‌نفع نیستن اونجا دیگه، خودشون سهمی ندارن تو اون دعوا، تو اون کشمکش، فقط صحنه رو دارن تماشا میکنن. مؤمن در این عالم مثل سیاح هست، بی‌غرض تماشا میکنه، دل نمیبندن، نه قصد مالکیت میکنن و نه در دعواها دخالت میکنن، اعتراض ندارن، نگاه میکند و قبول میکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سیاحت امتی فی شهر الله، سیاحت امت من در ماه خدای این ماه رمضان. حالا این معنی سیاحت امتی فی شهر الله رو اگر قسمت بود باستی طبیعه ماه رمضان سال گذشته من براتون گفتم یه مقدار نکته هایی رو، باز برای یادآوری میگم که این معنی چه معنای عمیقی این عبارت. هر حال مؤمن سیاحه تو این عالم، دل نمیبنده، مثل اینکه شما رفتید مثلا یه موزه ای دارید تماشا میکنید، دل نمیبندید به اشیاء موزه، که میدونید که اینا رو به شما نمیدن، مال شما نیست، لذا خیلی بی‌غرض تماشا میکنید، لذت میبرید، میرید توی نمیدونم گالری هنری مثلا تابلوهای نقاشی رو تماشا میکنید، تابلوهای قشنگ کلی از کیف میکنید، زیبا میبینید، قشنگ میبینید، لذت میبرید. اما یه کسی که احساس مالکیت داره، اولا کلی دل تو دلش نیست با این اشیاء رو نکنه، این تابلو رو نکنه ببرن بدزدن، نمیدونم نکنه یه کسی یه جوهری بپاشه روی این تابلو از بین بره، بعدم ای وای اون گوشه این تابلوی من مثل یه درک خورده، فلان، کلی غصه داره، کلی ناراحتی داره. اونقدی که شما یه تماشاچی لذت میبرید از این موزه یا از این گالری نقاشی، خود صاحب او لذت نمیبره. چرا؟ چون صاحب او احساس مالکیت داره، نگران از دست دادن، غصه داره، لطمه هایی که وارد اومده به امثال اینا، او لذت شما رو نمیبره، شما لذت بیشتری میبرید. حالا انشالله تو این عالم ما تماشاچی باشیم، لذت ببریم، خدا این جهان خلق کرده، مال ما که نیست، مال خدا، اومدیم تماشاش کنیم، لذت ببریم. اومدیم تو این باغ، دیدید دیگه باغی که مال یکی دیگه است، در طول سال چقدر بنده خدا زحمت کشیده، آویاری کرده، کود داده، بیج زده، سموم دفع آفات داده، چقدر زحمت کشیده بنده خدا تا این باغ به میوه نشسته. حالا تو ما تو فصل میوه میره تو این باغ، انگورای درشت رو میکنید، چیرین میخورید، دیبای رسیده رو میخورید، گلابی های رسیده رو، کلی هم که کیفی که شما میکنید قطعا اون صاحب باغ نمیکنه. و چرا آدم تو عالم اینجوری نباشه؟ ها؟ آدم اینجوری باشه؟ یقین داریم رزاق ما خداست، این صحبه رو بند کرده، ما رو روزی او میده، نگران چیزی نیستیم، بعدم اینا هم که هیچ کدومش مال ما نیست، مال خداست، همه ما از این عالم میریم، اینا میمونه، چه دل ببندیم چه دل نبندیم اینا میمونه و ما خواهیم رفت، ملک ما نیست این عالم، لحول ما متعلق به خدای متعال. حالا که اینجوریه خودمون رو وارد این دعوا نکنیم، راحت بریم توی باغ عالم و لذت ببریم از زیبایی ها، لذت ببریم از زیبایی، بی غرض نگاه کنیم، این عالم خیلی زیباست. وقتی آدم دلبستگی نداره، بی نفع نمیدونه خودش رو، خیلی زیباست این آب. اگه آدم بی‌غرض باشه، چون من وقتی مالکم رنج میبرم، وقتی مالک نیستم فقط نگاهم میره سراغ زیبایی ها و لذت بردن، رنج کاستی ها مال آدمیه که احساس مالکیت میکنه. همه ثروت ما رو ببرن، رزاقمون پسترمونه، رزق بعده به بعدمون هم خدا داره میده. چه نگرانی، چه غصه ای، چه زندگی راحتی میشه، چقدر لذت بخش میشه. آدم میشینه کیف میکنه، می الان شما اومدید سر سفره پیغمبر اکرم نشست، نه قصد داده چیزی که چی غذا و از خب باید تهیه کرد، چجوری بیاریم، چجوری سرو کنیم، بعد را چجوری جمع کنیم، چجوری تمیز کنیم، کنم به چی نشستی کیف کردی میشه جونه اینجوری هم تو عالم باشه راحت تر نیست. موف آدم میخوره کیف هم بکنه تو این آدم. او کارایی هم که ما میکنیم برای اینکه حوصله همون سر نره، میریم اداره، میریم کاسبی میکنیم، اینا اینا مال اینکه حوصله همون سر نره. چون آدم بیکار هم میشه خیلی حوصله سر میره، او کارا رو میکنیم حوصله همون سر نره، ولی رزق ما که دست خودمون نیست، هنر کار ما نیست، اینا رو قبلا مفصل بحث کردیم. اهل الله سیاه عالم خلقت هست، در آسمان با ملائکه، با انبیا، با اولیا میگردند و تماشا میکنند. چون زینت نیستند بیغرض تماشا میکنند، قشنگ تماشا میکنند. دندان طمع دنیا را که کندی سیاه میشد. دندان طمع دنیا را
آدم میشه سیاه دیگه، طمع ندارم به این که این مال من باشه دیگه، ولی میبینم بجب چیز قشنگی هست، تماشا این چیز قشنگ نزده
سیاه میشم. خودم بی‌نفع نیستم، درگیر نیستم، نگرانی داشته باشم، غصه داشته باشم، حسرت داشته باشم، حسد داشته باشم، خدای من کرد. در حالی که بچه بزرگتر بهلول کوزه ها شکسته بود، بهلول بچه کوچکش را کتک میزن. گفتن چرا او را میزنی؟ گفت اگر این را نزنم از آن بچه بزرگترم بدتر خواهد. چون گاهی اوقات دیدید دیگه بعضی از آدم ها میان میگن که ما آدم به این خوبی، خدا چرا اینقدر مثلا مشکل برای ما پیش آورده، او بدا رو بره خدا مثلا براشون مریضی پیش بیاره، گرفتاری پیش بیاره، فرق پیش بیاره. اونا نیاز به تعدید دارن، اونا رو باید ادبشون کرد، بی ادبی دارن میکنن. چرا اومده سر ما داره اینا رو خراب میکنه؟ جوابش چیه؟ همین حرف بهلول که اگه اینو ادبش نکنم از اون یکی بدتره. ها؟ تو چه خواهی تو نمیشه سری میدون رو دستت بدن چی کام میکنی که؟ دیگه آه فلان فلان شده، فلان وزیر این کارو کرد، فلان وکیل فلان کارو کرد، فلان قاضی فلان کارو کرد. حالا ببینم برای اساس خودت وزیر میشه چی کام خواهی کرد؟ خدا هم میدونم، خدا هم وکیل بشی چی؟ قانون بشی چی؟ خدا هم میدونم چی کام میکنم. دقت میکنی؟ لذا اون بچه ای که ظرفش کرده بود نمیزدش، این بچه ای که ظرفش کرده بود میزدش. ممیده اگه نزنمش از اون بدتر میشه. حالا خلاصه تعدید میکنه خدای مطلب. خیلی هم ادعا نکنید دیگه اینجوریه برد چرا حالا گرفتاری برای ما هست برای من. امیدوارم در دنیا هیچ خسارتی نبینید، اگر هم خدا خواست جیبتان را بزنن قشنگ های خود را برای این کار بفرستن. قشنگ ها شده میان جیب میدونی دیگه قربان خدا هم جیب برن، میان جیب آدم میزنن، هر چی آدم داره میبرن، دنیای آدم که میگیرن چی، آخرت آدم هم میبرن، خیلی جیب برای آدم میبرن، آخرش خود آدم هم میبرن، خود آدم هم میبرن. اول میگن جاهدو فی سبیل الله به اموال کن، بعد کم کم میگن به انفس کن. ها؟ این چی؟ همه رو میبرن، اون در قشنگ میبرن، آدم کیف میکنه، لذت میبره از اینکه بودن. خدا رحمت کنه آقای دولاری رضوان الله تعالی، ایشون تعریف میکرد، میگفت که خیلی سال پیش جوون بودم، رفتم برم حضرت عبدالعزیز، حالا ظاهرم مثل که تو همین فلکه میدونش میشون خب دولاب زندگی میکردن، اونجا رفتم که مثلا ماشین سوار شمی حرفا، یک کسی از این داشمشتی ها به واسه خیلی شیکی هم تنش کرده بود و اومد همینجور طرف من و اونو منم کار باش نداشت، اومد طرف من آنه گرفت و یادم هم رفته این عبارت که ایشون گفت مثلا با آقا یکی اینجوری تو ما رو مثلا قول بده مثلا خوبه، همچنی یه چیزی اینجوری گفت یا مثلا بعد مثلا این مثلا کار مثلا توهینه به شما، منم گفتم نه. بعد هم رفت، اونم رفت از و من رفتم، رفتم سوار ماشین بشم، دست کردم جیبم یه ایداد میده، یه چیزی جیبم نیست کل پولام رو یه دست دارم، ولی اینقدر قشنگ زد دست لطیفی داشت، دست مولا عبدوشم میگم داشت قشنگ کشید اینجا همو هیچی جیبم رو خالی کردم گفت من دیدم ایداد ایدادی چی پول ندارم، نه برگردم گلاب ندارم از سب بدارم، میخوام برم زیارت. بعد جوری شد میگفت برگشتم، برگشتم به سمت اونم برگشت، برگشت و دیدم میخنده، خندید و خلاصه پوله رو دوباره داد به من، پوله رو داد و رفت. بعد حاج آقا میگفت که خوده که یه جدا شدم از اون، اومدم جایی که سوارشم برم از عبدالعظیم، دست کردم تو جیب بغلم، دیدم ایداد بیدار مثلا یه 20 تومانی تو جیب بغلمه، خیلی قصه داشتم که چرا ازم برگشتم این پوله رو از جیب بره گرفتم. رو اینقدر قشنگ دستش نرم بود و مالی من کلی کیف کردم از این کلی کیف کردم از جیب زدنش، کلی کیف کردم لذت بودم. حالا اینجور یه خدا خوبانش رو بفرسته یه نوازش میکنن میبرن همه چیز آدم دین و دل آدم رو میبرن دنیا چی چی خب دین و دل به یک دیدن باختیم و خورسن به یک دیدن میبرم همه رو هر چه آدم دارم هیچی اینه که انشالله خوبانشون رو بفرستن، اگرم خدا خواست جیب آدم رو خالی کنه اونا رو بفرستن، اونا بیان خالی کنن خیلی بخشن لذت بخش آدم کیف هم میکنه که جیبش رو داره یه هم میبینه هیچی نداره، هیچی نه دنیا داره نه آخر، همه رو بردن. خب یا من له الدنیا ولا آخر ارحم لمن لیس له الدنیا ولا آخر، اون یا آخرت شو بود ولی اینقدر قشنگ بود که لذت میبرد. گاهی اوقات خوبان که میخواهند کسی را به خود راه دهند، کاری میکنند که همه دست رد به سینه او بزنند و پردش کنند. این از او حرفای خیلی عجیبه، انشالله خدا درفیت بده حامل این حقایق بشیم ولی که ببینیم و بشنبیم و بخندیم و رچیم قهره کمی. ببینید گاهی اوقات خوبان خدا غیر از اینه شما دوست دارید امیرالمومنین شما رو راه بده، غیر از اینه که دوست دارید راه پیدا کنید به محضر ولیعهد، دوست دارید دیگه نمیخواد حضرت بیاد یه شب تو خلوت عبادتتون یا ببینید در باز شد امیرالمومنین باز شد از آن نورانی شد یه عکس دیگری پیچید تو خواب حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شد. دوست نداریم، هممون آرزو داریم دیگه غیر از اینه. حالا این آرزویی که داری چجوری محقق میشه؟ گاهی اوقات خوبان خدا که میخواهند کسی را به خود راه دهند، کاری میکنند که همه دست رد به سینه او بزنند و پردش کنند، هیچ دیگه به او احترام یه مهر باطله بزنن بهش و دیگه اصلا تحویلش نه، همه بگن اه فلانی رو میگه از عهد میشم نیاد، این کار رو میکنه. حتی بعضی وقتا زمینه ای فراهم میکنن که نسبت ناروا و تهمتی به او وارد شود که هیچ راه نفی و انکاری هم برای او باقی نماند و آن تهمت در مورد او کاملا جا بیفتد و صحت آن مسلم شد و در نتیجه همه او را ترک کنند و منزوی نکنند. یعنی جوری یه تهمت به آدم زده میشه هیچ کس به پیشونی آدم هیچ راه دفاع هم آدم از خودش نداره دیگه، همه ی علائم شهادت میده که راسته اون دیگه، در حالی که این خودش با هم بیگناه ولی اون تهمته به چسبیده همه ی مدارک و اسناد و ادلم اثبات میکنه بله راست واقعا میگمشه عمل زشت و شنین انجام ده. این کارا رو میکنن با آدم ها تا بخوان راه بدن. خلاصه گفتم چند ماه پیش بود گفتم مواظب باشید این چیزی که داریم میریم به سمتش، ببینیم مرد میدونش هستیم که بهاش هم بپردازیم، قیمتش هم بپردازیم، هزینه این راه رو هم بپردازیم، جوری میشه که احدی دیگه سلام آدم و علیک نمیده، راه دیگه آدم نمیده، همه آدم رو مطرود و منفی تلقی. وقتی آدم کاملا تک افتاد دیگه هیچکی هیچ پناهی نداشت، دیگه هیچ رفیقی نداشت، صمیمیترین دوستانش دست رد دادن، همه او رو تردش کردن. وقتی اینجوری شد، در این هنگام است که خوبان او را به خیش راه داده و خود را به او معرفی میکنه. یعنی وقتی همه دست رد تو سینش دادن، اون وقت میارنش خصوصی پیش خودش، میگن من تو رو فقط داره خودم میخواستم، میخواستم هیچ کسی دور برت نباشه. بس صنعت گل نفسی به تعبیر قرآن به موسی خدای متعال فرمود من تو رو فقط واسه خودم درست کردم، فقط واسه خودم، بس صنعت گل نفسی. چقدر شیرین این حرف از محبوب شنیده هم، فقط مال خودم دوست دارم، فقط مال خودم باشه، هیچ کی دلم نمیخواد دوست داشته باشه، فقط خودم میخوام باشه. معشوق آدم با آدم یه همچه حرفی بودن میشه قدر هشت نمیده. شاهد این مطلب در قرآن داستان حضرت یوسف و نحوه رفتار ایشان در مورد برادر تنی خود یعنی بنیامین. حضرت یوسف برای اینکه بنیامین را نزد خود نگه دارد، به دست خیش جام طلایی خود را در بار او قرار داد. یه قرآن میگه فجعل بعاءه فی رحل اخیه، خود یوسف با دست خودش اون پیمانه زرین خودشو گذاشت تو بار بنیامین، خود یوسف کرد. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، بعدم یکی از مامورای دولتی فریاد زد، صدا زد اوی کاروانیان شما دزدی. حالا اون کارمنده دید گم شده دیگه، نمیدونست که یوسف این کار کرده، چه خبر نداشت. اینا هم اومدن قسم خوردن که بابا به خدا ما دوز نیستیم. بعدم اونجا از خودشون اقرار گرفت یوسف، چون تو مقررات حکومت مصر این نبود که اگه کسی دزدی کنه بشه خودشون زندانی کرد و گرفت، از خودشون اقرار گرفت، گفت اگر این متاع ما تو بار یکی از شما پیدا شد مجازاتش چی؟ گفتن مجازاتش اینجا خودشون نگه داره، خودشو بازداشت کنید. یوسف اوکی، یعنی از خودشون که اقرار گرفتن. که حالا این کیل چیه؟ این پیمانه طلایی چیه؟ که اگر تو بار کسی باشه یوسف او رو میگیره بشه خده. این محبت خود اهل بیت نیست؟ که تو دل هر کی باشه اون وقت اهل بیت میگیرنش. این پیمانه زرین رو هم خودشون گذاشتن تو بار دوستان. هنر ما نبود که ما از کجا اومد میتونست کسب کنیم. این عطا و لطف خود اهل بیت که این پیمانه زرین محبت و عشق خودشون رو گذاشتن تو بار ما، تو دل ما. بعد هم میان میگن که خب چیکارش کنیم؟ خب اگه این پیمانه رو پیدا کردیم بگیرینش دیگه، بگیرینش چه قشنگ هم هست بگیرینش. اما اون زمان بیرون رو بگیره بگه آقای پیمانه زرین تو بار تو بیا ببینم بازداشت میشه خودم، چقدر قشنگی. از یوسف برای اینکه بنیامین را نزد خود نگه دارد، به دست خیش جام طلایی خود را در بار او قرار داد و مأمورانش ندا دادند که جام ملک گم شده. برادران یوسف گفتند ما دوز نیستیم و برای خرابکاری به اینجا نیامدیم. ولی وقتی یوسف بارهای آنها را تفتیش کرد، میدونید فبدع به اویتهم قبل به آر اخی، اولم را بارای بقیه برادرها را گشت، شروع کرد به گشتن اون بارها، خب چیزی نبود دیگه، تا آخری رسید به بار بنیامین. ولی وقتی یوسف بارهای آنها را تفتیش کرد و جام را از بار بنیامین بیرون آورد، برای بنیامین راه انکار و برای برادرانش راه نفی اتهام و دفاع از او باقی نماند و همه تأیید کردند که بنیامین دزدیده. و دست رد بر سینه است.
ببینید
خود یوسف گذاشت. بعدم که در اومد خب ببینید بنیامین بنده خدا چجوری بگه من اینو نذری دیدم ما تو روز روشن از وسط بار او این پیمانه طلا در اومده این چجوری بتونه از خودش دفاع کنه؟ هیچی چسبیدین وصله به ایشون بنیامین دوز دیگه نظامیونی تو قرآن یک کلمه هم بنیامین از خودش دفاع نکرد. یعنی جوری همه ی ادله و مدارک کامل بود که اصلا جای دفاع باقی نمیمون. خب تو ندازیدی باز این کیلو وسط بار دو چگاه میکن بزا بنیامین اصلا معیوز شد انداز هیچ تقلایی هم نکرد برای نجات خوده معیوز حتی برادرها اول اومدن دفاع کنن ازش گفتن بابا این یه پدری داره پدر پیریه قبلا یه برادری داشته اون برادرشو گرگ خورده این همه دلخوشیش این یکیه اگر اینم شما بگیرید اون از غصه میمیره بیاد یکی از ماها رو بگیرید جا برادر بزرگتره ها حتی اومد اینجوری خودشو سپر کرده بعد خود احدنا مکانه یکی از ماها رو به جای او بگیرید نگه دارید اما وقتی دیدن همه ادله و مداره کامله چیه؟ همین هم دست رد دادن سینه بنیامین گفتن این یسرف فقط سرق اخون لهو من قبل اگه امروز بنیامین دزدی میکنه قبلا هم یه داداشی داشت دزد بود یعنی یوسف با خود یوسف داشتن این حرفا میشدن دست رد دادن تو سینه بنیامین وقتی همه طردش کردن بنیامین دستگیر شد و رفت زندان بنیامین زندانی شد و بعد از بازگشت برادرانش یوسف او را به نزد خیش آورد و با هم سر یک سفره نشستند چون او دیگه این از بزرگواری های یک سلطانه که بیاد با افراد زیر دست با زندانی ها حتی بشینه غذا بخوره از یوسف هم صورت ظاهر گفت این زندانی که امروز زندان کردیم اینو بیارید سر سفره من با هم غذا میخوایم بخوریم مامورا که نمیدونستن که داستان چیه بنیامین آورد و اونجا بود که این دوتا در واقع به هم رسیدن به وصال هم رسیدن پس اگر برای تو همچنین وضعیتی پیش آمد و همه دست رد بر سینه زدند و تردد کردند توجه داشته باش که عزیز مصر وجود یعنی امام زمان علیه السلام برای اینکه کسی را به نزد خیش راه دهد ممکن است چنین کاری با او بکند انشاءالله آماده باشیم آزمه‌ها بزرگ بشه روح‌ها بزرگ بشه بدون این خواسته بزرگی رو طلب کرده خواسته بزرگی رو طلب یه خواسته بزرگ آمادگی هایی رو هم می طلبه آدم پیدا گاهی اوقات اینجوری آدم رو جدا می کنن از همه اغیار و میارنش که خلوت خودشون سوال دادم آمدگی داشته باشه یه وقتی هم که همچی چیزی آمد البته نمیخوام وعده بدم به شما که میاد در آتون نه ولی میخوام بگم اگر آمد نمیگم شما برید طلب بکنید اصرار کنید که خدایی همچی کاری بکن یا همچی بلایی سر من بیار نه لازم نیست اما میگم اگر یه وقتی اومد آمادگی شده داشته باشه اگه دیدیم یه جوری شدیم که همه دست رد دادن سینه نمید هیچ کسی دیگه ما رو تحویل نگرفت و هیچ کسی ما رو به حساب نیاورد در حالی که میدونیم واقعا ما هیچ تقصیری که نداریم هیچ اتفاقا برجستگی های زیادی هم ما داریم برتری های زیادی هم ما بر دیگران داریم اگه بنا باشه به حق عمل بشه ما باید مورد تقدیر و تجلیل قرار بگیریم ما باید انگشت نما باشیم تو جمع از نظر برجستگی و محبوبیت اما حالا به این روز افتادیم اگه دیدی هم چیزی پیش اومد قدرت هضمش رو داشته باش آماده باش برای مثلا این آدمایی که مسئولیتایی دارن توی دستگاه‌های دولتی و امثال اینا گاهی اوقات که آشنا میشن با این فضاهای عرفانی و معنوی و خدا میخواد اینا رو خلوت کنه سرشون رو یه همچی کارهایی باشون آدمی رو که تا دیروز همه سر زبونا اسم او رو میآوردن و مطرح بود فردا میبینی احدی دیگه اسمی از اون نمیبره انشالله بچشید اینا رو نمیخوام البته میگم البته نه انشالله قبلا حاضر نشو پیدا کنید
اگه پیش اومد لذتشو ببرید، یعنی همون موقع لذت دادن ببرید. ای داد بیداد معنی که تا دیروز آقا همه جا همه عالی ترین مقامات مملکتی فلان اسم بردم،
یه ما گذشت اصلا اسمی از اون کسی دیگه به زبون نمیاد، اصلا نمیشناسنش، مثل اینکه نه مثل که اصلا از دنیا رفته وجود نداره این بدبختی.
و بعضی نمیزنن بابا ما تا دیروز با هم بودیم، اگه تو نماینده بودی منم نماینده بودم بغل دست تو، اگه تو وزیر بودی منم وزیر بودم بغل دست تو، اگه تو رئیس بودی من چی شد آقا یه اونجا یاد تو هم تو رفتی اون بالا شغلت رفت بالاتر، ما اصلا گم شدی فراموش رو میکردی. نه او رو مقصر ندون، خدا کرد این کار رو، خدا خواست سر تخلوت کنه، خدا خواست دور برات خلوت کنه، لذت ببر از این خلوتی که خدا برات درست کرده، نه اینکه قصه دار بشو که ای بابا رفیق من شد رئیس جمهور، بابا اینم تا دیروز که با هم بودیم ما، که او رفت شد رئیس جمهور ما شدیم ایش کاره. نه چیز کن، لذت ببر، خدا تو رو برات خودش اختصاصی خواست، خدا سرت خلوت کرد، دورت خلوت کرد، همه یه دیگران تو رو گذاشتن کنار، فراموشت کردن، مهر باطله زدن رو دستن، گفتن فلانی رو میگی اخ مثلا اسمش هم نیاد، این که اصلا به درد نمیخوره، اون که نمیدونم چنینه چنانه. انشالله حاضمه پیدا کنیم که اینجور لقمه ها رو بتونیم با لذت و شیرینی بخوریم. به قول حافظ گفت دیگه، گفت شراب تلخ میخواهم که مردت تن رو بزنید، که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شور. این شراب تلخ، شرابای خیلی غلیظ، این شرابای پر ملات و خلوت پر عیار، طعمش هم خیلی شراب تلخه، شراب تلخ میخواهم که بردفتن به انسان باشم، مردارم از ما میگذارم شراب یه همچه شراب. انشالله که خدا آزمش رو بده، حالا که پیش آورده دارید میشنوید، انشالله میخواد بده خدا، بلا نمی آورد براتون، پیش نمی آورد که این حرفا رو بشنوید، همین که پیش آورده قطعا میخواد اون ظرفیت و گنجایش و حاضمه روزی رو هم عطا بکنه. این مقدمه مهمه تو همین مناجات شعبانی هست، الهی لو اردت هوانی لم تهدنی، خدایا اگه میخواستی منو خوارم بکنی از این ظرف من از هدایت هم نمیستدی، ولو اردت فضیحتی لم تعافنی، خدایا اگه میخواستی منو مبتذلم بکنی از روز اول منو محبوبم قرار نمیدادی، در سلامت و عافیت قرارم نمیدادی، همون روز اول که من معصیت میکردم غفلت میکردم منو نابودم میکردی. نه این خبر خوش داره، این که هدایتت رو به من رسوندی نشون میده که منو میخوایی به مقصدم برسونی. انشاءالله.
اللهم صل على محمد وعلى آله.